الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یظهر من بعض مواضع التذکره تردد فی الفساد بعد اسقاط الشرط قال یشترط فی العمل المشروط علی البائع ان یکون محللا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در این امر ثانی بحث در این بود که اگر مشروط له شرط فاسد رو اسقاطش کرد، گفت اسقط تو شرطی، در فرضی که ما قائل باشیم به این که شرط فاسد مفسد است، سوال این است که حالا که شرط ساقط شده، بازم این شرط ساقط شده باعث افساد عقده یا نه؟ میگید حالا که این شرط ساقط شده دیگه عقد فاسد نیست، عقد پا بر جا میماند. دو تا احتمال مطرح شد. یک احتمال این است که بگیم عقدی که به صورت فاسد با این شرط فاسد منعقد شد، با اسقاط شرط دیگه قابلیت تصحیح را ندارد، که مرحوم شیخ انصاری این رو تأیید کرد. یک احتمالم داره بگیم که خب این ترازی با اسقاط شرط فاسد الان دیگه حاصل شده. ما که میگفتیم عقد باطله، به خاطر چی میگفتیم عقد باطله؟ به خاطر اینکه عقد ترازیش با این شرط بود، شرطم که فاسد بود، میگفتیم خود ترازی نیست. اما الان که شرط ساقط شده، ترازی به خود عقد بدون شرط فاسد حاصل شده، لذا بگیم بی صحیحه. شیخ انصاری اینو پذیرفت آقایون یا نپذیرفت؟ نپذیرفت. چرا؟ گفت این رضایت بعدی باید رضایت به همون عقد باشه، مثل به یه فضولی، مثل به یه مکره. اگر رضایت به یه چیز دیگری غیر از اون چه عقد بر او خوانده شده باشه، به درد نمیخوره. این حرفایی بود که ما دیروز زدیم و تمام شد. حالا ایشون یه عبارتی رو دوستان از تذکره مرحوم علامه نقل میکنه که اونم دوستان همین دوتا وجه رو بیان کرده. آخر کارم باز دوباره مرحوم شیخ حرف خودش رو تکرار میکنه. من اجازه میخوام دیگه معطلتون نکنم، چون حرف همون حرف، البته به یه بیان دیگری. عبارت رو بخونیم، از این امر ثانی بگذریم، بریم انشاءالله سراغ امر ثالث. نگاه کنید. و یظهر من بعض مواضع التذکره التردد فی الفساد بعد اسقاط الشرط. از بعض مواضع تذکره ظاهر میشود. چی ظاهر میشه؟ تردد در فساد، فساد عقد بعد از اسقاط اون شرط فاسد، بعد از این که مشروط له اسقاط کرد شرط فاسد رو. ایشون گفته ما مرددیم که آیا عقد فاسده یا صحیح میشه. قال، حالا حرف ایشون چیه؟ یشترط فی العمل المشروط علی البائع ان یکون محللا. شرط است در اون عملی که شرط شده بر بایه، این که اون عمل چی باشه؟ حلال باشه. یعنی اگر بیعی انجام شد به شرط این که آقای بایه یک کاری انجام بده، باید اون کار چی باشه؟ حلال باشه. نمیتونه کار حرام مثل شرب خمر رو شرط بکنه. فلوشتر العنب، اگر مشتری خرید عنب رو، انگور رو، علی شرط ان یعصره البائع خمرا، به شرط این که بایه اونو تبدیلش کنه به خمر. اسیر یعنی فشرده شده، یعصره خمرا یعنی آبشو بگیره، خلاصه تبدیلش کنه به خمر. با این شرط اگر خرید عنب رو، عرض کنم به شرط این که آقای بایه اونو تبدیلش کنه به خمر، لم یصح الشرط، این شرط صحیح نیست. یعنی شرطمون میشه شرط چی؟ بگید. فاسد. والبیع علی اشکال، بیعم عرض کنم فاسده، البته علی اشکال. خب این اشکال از چی ناشی میشه که بیع صحیحه یا باطله؟ میگه ینشأ من جواز اسقاط المشتری الشرط عن البائع، و رضا بهی خالیان عنه و هو المانع من صحت البیع. این من تا اینجا دوستان وجه صحت بیعه. ممکنه بگیم این بیع میتونه صحیح باشه. چرا میتونه صحیح باشه؟ چون جائز است اسقاط بکنه آقای مشتری شرط رو از عهده بایه. بگه آقای بایه من شرط کردم تو عنب رو تبدیل به خمرش بکنی، اما الان دست از شرط خودم برمیدارم. و رضا بهی خالیان عنه و راضی بشه مشتری به اون بی خالی از اون شرط، یعنی بدون شرط بی رو راضی بشه قبول بکنه. و هو المانع من صحت البی، هو یعنی این شرط فاسد. اونی که مانع از صحت بی بود چی بود آقایون؟ همین شرط فاسد بود. الان هم که اسقاط شده دیگه، پس بی چیه؟ صحیحه. این یک وجه. و من اقتران البی بالمبتر، وجه دوم این است که بی بالاخره اون موقعی که منعقد شد مقترن به مبتل بود، یعنی از ابتدا نطفش به صورت باطل منعقد شد. خب وقتی از ابتدا منعقد شده به صورت باطل، دیگه بعد با رضایت قابل تصحیح نیست. این من اقتران دوستان کنارش بنویسید، وجه بطلان به. و بالجمله، این بالجمله ادامه عبارت تذکره است تا حرف شیخ نیست. و بالجمله فهل یثمر اقتران و مثل هذا الشرط، مثل هذا الشرط بطلان البی من اصلهی، آیا ثمر میدهد اقتران مثل این شرط فاسد؟ مثل این شرط یعنی شرط این که عنب رو تبدیل به خمر بکنه، مثل چون این شرط فاسدی، آیا ثمره اقتران مثل این شرط بطلان بی از ریشه؟ این بطلان دوستان مفعول یثمره ها. آیا ثمر میدهد اقتران مثل این شرط؟ چی رو ثمر میده؟ بطلان بی رو از ریشه. به حیث لو رضیه صاحبه به اسقاطه لا یرجع البی صحیحا، به گونه ای که اگر حتی اگر راضی بشود صاحب این شرط به اسقاط شرط، بازم بی تبدیل به صحیح نمی شود، از ریشه باطل شده دیگه. ها اینه یا نه؟ او ایقاف البی بدونهی. ایقاف البی بدونهی یعنی متوقف میماند صحت بی به نبود شرط. یعنی این بخوایم ببینیم بی صحیحه یا صحیح نیست، باید ببینیم این شرط آخرش باقی میمونه یا نمیمونه. فعل لم یرز بدونهی بطل و الا صحه، اگر راضی نشد مشروطون له به نبود شرط، بدونهی یعنی به نبود شرط، خب باطله. و الا اگر راضی شد به نبود شرط صحیح میشه. نظران ای فیهه بگو وجهان، درش دو تا وجه وجود داره. این فرمایش کی؟ فرمایش علامه در تذکره. دوستان بزرگوار این حرف بیانش ممکنه متفاوت باشه، اما همون حرفیش که ما دیروز خوندیم دیگه، چیزی اضافه بر اون نداشت. حالا شیخ انصاری میفهمد ولا یعرف وجه لما ذکره من احتمال ایقاف. بالا گفت ایقاف البی بدونهی، میگه این احتمال ایقاف رو من وجهی براش نمیشناسم. یعنی حرف همون حرف اوله که بی قابل تصحیح نیست با اسقاط شرط. با اسقاط شرط بی باطل میماند و صحیح نمیشود. لا یعرف، دانسته نمیشود وجهی برای اون چه که ذکر کرده علامه از احتمال این. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. به همون دلیل که قبلا گفت دیگه، اشکال کرد دیگه. دیروز ما دو تا احتمال دادیم، احتمال دوم رو ایشون گفت و فیه انت ترازی، به همون دلیل میگه این احتمال ضعیفه، این درست نیست، دلیلش قبلا آورد دیگه. دوستان بزرگوار بریم سراغ امر سوم. این امر سوم رو اول من موضوعش رو و سوالی که ایشون میخواد پاسخ بده رو عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، من اینجوری سوال این مسئله رو و این امر رو بیانش میکنم. بنابر این که ما شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم، بنابر این که ما شرط فاسد را بگید مفسد عقد بدانیم، با این حساب داریم تو این امر وارد میشیم. آیا در صورتی که شرط فاسد قبل از عقد ذکر بشه، تو متن عقد نیاد. شرط فاسد قبل از عقد تو گفتگوها ذکر بشه، اما تو متن عقد این شرط فاسد نیاد. ما هم از کسانی هستیم که شرط فاسد رو چی میدانیم؟ مفسد میدانیم. میخوایم ببینیم آیا ما که شرط فاسد رو مفسد میدانیم، حتی شرط فاسدی را که قبل از عقد ذکر بشه و در متن عقد ذکر نشه، آیا اون هم مفسد عقده؟ یا نه چون این شرط خارج عقد بوده ها اثری نداره، نمیتونه باعث افساد عقد باشه. آخه ببینید یه وقت شما میگید آقا شرط فاسد مفسد است، فرقی هم نمیکنه این شرط فاسد در متن عقد ذکر بشه یا خارج متن عقد. یه وقت میگیم نه آقا ما شرط فاسد رو مفسد میدانیم، اما شرط فاسدی رو که در متن عقد ذکر بشه، و الا شرط فاسدی که خارج عقد ذکر شده اون نمیتونه اثر در ابطال عقد بگذاره، نمیتونه باعث ابطال عقد باشه. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ میخوایم ببینیم شرط فاسدی که خارج عقد ذکر شده آیا اون شرط هم باعث افساد عقده یا نه فقط شرط فاسدی که در متن عقد ذکر بشه اون باعث افساده. شیخ انصاری اول میگه وجهان، بعد میگه بل قولان، بعد موقعش که میرسه سه تا قول ذکر میکنه. اول میگه وجهان، بعد میگه بل قولان، دو تا وجه وجود داره، بلکه اینا قائل هم داره دو تا قول، بعد یک قول سومی رو هم بعدن بهش اضافه میکنه. من از اول این سه تا قول رو یک و دو و سه میخوام براتون بگم. قول اول چیه؟ قول اول دوستان این است که شرط فاسد قبل از عقد مؤثر نیست، زی اثر نیست، کما اینکه ظاهر قول مشهورم هم همینه. شرط فاسد قبل از عقد این نمیتونه اثری داشته باشه، ولذا چون این شرطی مفسد عقد نیست، حتی اگر دوستان مبنای ما این باشد که شرط فاسد مفسد عقد هست، اما این چون خارج عقد بوده ها این نمیتونه باعث افساد عقد باشه، این باعث افساد عقد نیست. این یک نظر. نظر دوم این است که شرط فاسد قبل از عقد مؤثره، اثر میگذاره توی افساد عقد، لذا ما که قائلیم شرط فاسد مفسد عقده، میگیم حتی اگر این شرط فاسد خارج عقد مطرح شده باشه، در ضمن عقد مطرح نشده باشه، بازم باعث افساد عقده. اینم قول دوم. مرحوم شهید ثانی دوستان، مرحوم شهید ثانی در مسالک ایشون یه حرفی زده، شیخ انصاری میفهمد یظهر من قولهی قول ثالث، یه قول سومی از این در میاد. حرف ایشون چیه؟ ببینید دوستان، فرمایش شهید ثانی در مسالک اینه، ایشون در بحث شرط بیع مبیع به بایع، سابقا ما عرض کردیم اگر مشتری وقتی میخواد یه جنسی رو از بایع بخره، به آقای بایع میگه آقای بایع این ماشین رو مثلا به من بفروش، بایع میگه من ماشین رو به شرطی به تو میفروشم که بعد از این که فروختم دوباره بگو به من بفروشی. یادتون باشه تو بیع مرابحه میگفتیم این خیلی رایجه. چطور؟ تو بیع مرابحه، اینو قبلا گفتیم. ببینید آقا بیع مرابحه اصلا چیه؟ ببینم یادتون مونده یا نه. اونجایی که قیمت خرید رو بایع میگه و میگه آقا من اینقدر سود میخوام بگیرم، یه جنسی رو خریده 100 تومن الان میخواد 300 تومن بفروشه، تا اگه بگه من 100 تومن خریدم میخوام 300 تومن بفروشم که کسی ازش نمیخره که، چه خبره تا آخه سه برابر چه خبره. این چه کار میکنه؟ میره تو خونه به برادرش، به پسرش یا به یه رفیقی میگه آقا این جنس رو به تو میفروشم 270 تومن، دوباره از تو میخرم 275 تومن، یا همون 270 تومن دوباره ازت میخرم، اما شرط میکنه، آخه میترسه 270 تومن بفروشه دوباره نتونه بخره، طرف نفروشه، میگه آقا 270 تومن میفروشم به شرط اینکه دوباره به خودم بفروشی، دوباره به خودم بفروشی. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه وقتی میخواد با مشتری حرف بزنه بتونه بگه آقا من 270 تومن خریدم 300 تومن میفروشم، طرفم میگه خب چه آدم منصفی 10% خوبه، راحت قسم بخوره، راحت بتونه این حرفو بزنه، دروغ هم نباشه. این رائج تو بازار تو بیع مرابحه این عرض کنم رائج بوده، حالا الانم رائج طبیعتا. حالا اگه بخوان این چیزا رو مراعات کنن، آخه بعضی وقتا راست راست دروغ میگن، خیلی دنبال این که یه توجیهی هم براش درست کنن نیستن. نه حالا تو به این مرابحه دیگه، چرا بعضیا که میری میگه آقا من اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، تو الان تو بازارم که شما می یه کیفم که میخوای بره، یه وقت طلب برای اینکه مشتریشو جلب کنه ها، میگه آقا من اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، این میشه به این مرابحه دیگه. هر وقت شما قیمت خرید تو بگی و بخوای یه مقداری سود بکشی روش، میشه به این مرابحه. الا ای حالن اگر قیمت خرید رو بگی. حالا ایشون میفرماید مرحوم شیخ انصاریا، عذر میخوام، مرحوم شهید ثانی در مسالک، ایشون فرموده اگر مشتری بخره بایع بفروشه با این شرط، یعنی بایع بفروشه به شرط اینکه دوباره از مشتری بتونه بخره. تو این بحث ایشون فرموده مراد از این شرط بیع دوباره به آقای بایع اینه که این شرط در متن عقد ذکر بشه، یعنی تو متن عقد این شرط رو بیارن، اینجا باطله. لذا اگر صرفاً تو ذهنشون یه همچی شرطی باشه، صرفاً توی ذهنشون یه همچی شرطی باشه، اما اون شرط رو در متن عقد ذکرش نکنن، اینجا ایشون فرموده این شرط مضر نیست، عقدم صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. دقت میکنین؟ یعنی صرفاً این آقا گفته آقا من میفروشم بعدم میخرم، هیچ شرطی هم با هم دیگه در متن عقد نکردن. اما اگر اینو شرط کرده باشن قبل از عقد به صورت لفظی، یه وقت هست قبل از این که صیغه عقدو بخونه طرف میگه آقا من که میخوام با تو صیغه بخونم حواست باشه، اینو میفروشم به شرط این که دوباره به من بفروشی، این شرطو میکنه، بعد شرطو میذاره کنار، میگه بیع تو، اونم میگه اشتری تو، یعنی این شرط ذکر شده لفظاً، اما کی ذکر شده؟ قبل از عقد. پس تا حالا دو صورت رو بحث کردیم، این صورت سومه. شهید ثانی در مسالک میگه اگر شما تو متن عقد ذکر بکنی این شرط رو، بی باطله. اگر اصلا ذکرش نکنی، نه در متن عقد نه قبل عقد، فقط تو ذهنتون باشه، اشکالی نداره. اما اگر ذکرش بکنی قبل از عقد، این محل بحث ماست دیگه. اگر شرط کرده باشن این شرطو قبل از عقد به صورت لفظی، ایشون فرموده دو حالت داره. اگر متبایعان میدونستن که شرط متقدم بر عقد اثر نداره، حکم شرعی اینه که این شرط قبل از عقد، شرط مذکور قبل از عقد اثری ندارد. یه وقت از طرفین میدونستن که این شرط مذکور قبل از عقد اثری نداره، در این حال شرط رو نیاوردنش تو عقد ذکر بکنن، همون قبل عقد ذکرش کردن، میدونستنم اثری نداره. ایشون میفرماد اگه میدونستن اثر نداره این مبطل عقد نیست، این شرط مبطل عقد نیست، یعنی شرط باطله عقد صحیح. اما اگر نه، اینا نمیدونستن که شرط مذکور قبل از عقد اثری ندارد، خیال میکردن بگو شرطو چه تو متن عقد ذکر بکنی چه قبلش ذکر بکنی اثر داره. ایشون میفرماد در این صورت عرض کنم خدمت شما، درست این است که بگیم عقد باطله، عقد باطله، یعنی شرط که باطل شد هیچی عقدم باطل میشه. چرا؟ چون اینا اقدام نکردن بر بی مگر با این شرط و نمیدونستن این شرط باطله. تو صورت اول قاعده اقدام نمیاد، چرا؟ چون اینا میدونستن که این شرط باطله، به درد نمیخوره، در این حال عقد و بعدش خوندن بدون ذکر شرط، اونا خودشون اقدام نکردن اما این اقدام کرده. ببین شهید ثانی چیکار کرد؟ تفصیل داد بین صورتی که اینا میدونستن شرط مذکور قبل از عقد بی اثره یا نمیدونستن، و بین این دو صورت فرق گذاشت. اون قول اول و دوم بین این دو صورت فرقی نگذاشت. نگاه کنید تا اینجا رو عبارت بخونیم. از سالس لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً، اگر ذکر شود شرط فاسد قبل از عقد لفظاً، ولم یذکر فی العقد. ببینید ذکر شده شرط فاسد قبل از عقد لفظاً، یعنی به تلفظ اومده، فقط تو ذهنشون نبودا. ببین آقا یه وقت هست تو ذهن من هست، تو ذهن شما هم هست، این اثری نداره. حتی تو بحث ربا ها حواست به من باشه. دیروز من اونجا که رفتم بیرون یه آقای اومد یه سوالی کرد، میگه آقا من به یه کسی پولی دادم، اون آقا یه سودی ماهانه به من میده، هیچ شرطی هم نکردیم، بده من میگیرم، ندم نمیگیرم، دلش خواسته بده. این حرام آقای؟ حرام نیست. حتی اگر شما قرض دادی، حتی اگر قرض دادی، حرام که نیست هیچی. برای اون آقایی که این پولو به شما میده مستحبم هست، به شرطی که بینی و بین الله شرطی اتفاق. آخه یه وقتایی به زبون میگیم اما جای جاش یه ما پول نیاد، پاشنه در خونه طرفو ور میداریم. خب این که از شرط هم بدتره، که این در واقع شرط شده. آره شما اسمشو نیاوردی، اسمشو نیاری خودش باشه که به درد نمیخوره که. اما بینی و بین الله شما یه پولی دادی، این آقا هم میره باش کار میکنه، ماهیانه یه چیزی به شما میده و شما هم هیچ انتظاری نداری شرطی اتفاق نیفته. ولو دوستان دقت کنید چی عرض میکنم، ولو شما میدانی این آدم از اون آدماییه که قدر شناسه، واقعا اگه کار بکنه سودی داشته باشه به تو هم میده، میدونی این رو و در این حال میدی که برای این سود رو بهت بده، اما شرط نمی کنی. واقعا اگه واقعا شرط نکردی اشکالی نداره. اینجا هم همینه. ببینید این که لفظن میگه قبل عقد ذکر شده باشه، یه وقت هست تو ذهن شما هست، تو ذهن اون واقعا هست که دوباره بهت بفروشه، اما نه قبلش ذکر میکنی نه تو متن عقد ذکر میکنی، اونو بذار کنار، او از محل بحثمون خارج. لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظن، لفظاً ذکر شده اما قبل عقد ذکر شده، تو متن عقد ذکر نشده، ولم یذکر فی العقد، فهل یبطل العقد بذلک، آیا باطل می شود عقد به واسطه این شرط مذکور قبل از عقد؟ بناء علی ان شرط الفاسد مفسد. میدونی چرا میگه بناء؟ به خاطر اینکه اگر شرط فاسد را ما مفسد ندانیم، اینجا به طریق اولا فاسد نمی کنه. حتی اگه تو متن عقدم ذکر میشد فاسد باعث افساد عقد نبود، خب چه برسه به اینکه خارج بود، اون از محل بحثمون خارجه. اما اگر کسی قائل است به اینکه شرط فاسد مفسده، سوال آیا این شرط فاسد اگه قبلش هم ذکر بشه بازم مفسده ام لا، یا نه مفسد نیست؟ میفرماید وجهان بل قولان، بعدش عرض کردم یه قولی هم اضافه میکنه. این دوتا قول مبتنی بر چیه؟ دقت کنید، بل قولان مبتنیان علا تأثیر شرط قبل العقد. این دوتا مبتنیست بر این که ما شرط مذکور قبل از عقد را به طور کلی مؤثر بدانیم یا مؤثر ندانیم. کسی که میگه شرط مذکور قبل از عقد مؤثره، اینجا هم اثر داره تو فساد. کسی که میگه مؤثر نیست، اینجا هم اثر نداره. فَإِنْ قُلْنَا، اگر ما قائل شدیم به انه لا حکم له، لا حکم له یعنی اثری نیست برای شرط مذکور قبل از عقد، شرط قبل از عقد همیشه بی اثره، کما هو ظاهر المشهور و قد تقدم فی الشروط، تقدمه رو کنارش بنویسید، شرط هشتم صفحه 54 به بعد، اونجا ما ذکر کردیم مشهور قائلن که شرط مذکور قبل از عقد اثری نداره، این به درد نمیخوره. خب اگر اینو گفتیم لم یفسد، لم یفسد یعنی باعث فساد عقد نیست، و الا فسد این میشه قول دوم، و الا فسد میشه قول دوم. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر برای شرط فاسد قبل از عقد اثر و حکمی وجود دارد، اینجا عقدم میشه فاسد. این دو تا قول. و یظهر من المسالک، ظاهر است از مسالک مرحوم شهید ثانی، هنا یعنی در بحث، بگو هنا یعنی در بحث خودمون، در بحث خودمون که عرض کنم خدمت شما یه شرط فاسدی قبل از عقد اومده، میخوایم ببینیم باعث فساد هست یا نه. یظهر من المسالک هنا قول ثالث، یه قول سومی در میاد. اون قول چیه؟ قال فی مسئله اشتراط بیع المبی من البایه. آقایون این مسئله اشتراط بیع المبی من البایه قبلا بارها صحبت شده ازش، که شرط میکنه بایه که من میفروشم این مبیع را به شرط این که دوباره مبیع رو به خود من بایه بفروشی. این شرط رو که قبلا بعضی ها میگفتن دوره، بعضی ها مثل شهید اول در دروس میگفتن این قسطبه از اول متمشی نمیشه، شیخ هیچ کدوم رو قبول نکرد، رفت سراغ نص و اجماع. یادتونه که اینا گذشت. تو این مسئله ایشون چی گفته؟ قال در این مسئله المراد و اشتراط ذلک شرطه فی متن العقد. بحث ما در مورد این است که یک همچی شرطی رو شرط بکنه، این شرط رو در متن عقد. تو متن عقد اگر این رو بیاره خب این باطله. اما فلو کان فی انفسهما ذلک، انفسهما یعنی ذهنشون، اگر فقط تو ذهنشون یه همچی شرطی هست، ولم یشترطاه، اما این شرط رو اصلا ذکرش نکردن، اینجا لم یزر باعث بطلان بی نیست، ضرر نداره. این دو صورت. پس یه صورت این است که ما شرط رو تو متن عقد بیاریم، یه صورت این است که اصلا ذکرش نکنیم، نه در متن عقد نه قبلش. حالا صورت سوم، ولو شرطاه قبل العقد لفظاً ذکر کرده، اما کی ذکر کرده؟ قبل از عقد، تو متن عقد نیاورده. اینجا دو صورت داره. این تفسیر دوستان تفسیریه که قول سوم ازش تولید میشه. فان کان یعلمان، اگر بایع و مشتری میدانند به ان الشرط المتقدم لا حکم له، میدونن شرط متقدم اثر نداره، حالا یه چیزی گفته شده خودشون هم میدونن این تو متن عقد نیاد به درد نمیخوره، خب اگر میدونه فلا اثر له، این شرط متقدم اثر نداره، باعث بطلان بی نیست، بی صحیحه، مشکلی نداره. چرا دوستان؟ چراشو بگید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خودشون میدونن شرط مذکور قبل از عقد اثر نداره، دیگه نمیتونیم بگیم اقدام کردن. این بی صحیحه، با همین وضعیت پذیرفتن، خودشون هم میدونستن اثر نداره. و الا، و الا یعنی چی آیون؟ یعنی اگر متبایعان نمیدونستن که شرط متقدم اثر نداره، خیال میکردن که شرط متقدم هم مثل شرط مذکور در متن عقد اثر داره، فکر میکردن اون شرط هم به درد میخوره. خب اگر این طوره، اتجه بطلان العقد، حالا که معلوم شد اون شرط فاسده، کمکم کنید، عقد باطله. کما لو ذکراه فی متنه. چرا؟ لأنهما لم یقدما الا علی الشرط، اینا اقدام نکردن مگر با این شرط، چون خیال میکردن این شرط اثر داره و با این شرط در واقع راضی شدن. اگر بهشون بگی بدون این شرط، میگن ما راضی نیستیم. ولم یتم لهما، تمام نیست این شرط برای این دوتا، لذا چون اقدامشون بر شرط بوده و شرط براشون تمام نشد، فیبطل العقد، عقد براشون باطله و نمیتونه صحیح باشه. اینم دوستان در واقع قوله سوم. سوال دارید بفرمایید.
استاد، این تفسیر شهید باعث نمیشه که بگیم احکام دار مدار علم افراد میشه در واقع اون قول تصویر
بشه،
گفتیم واقعی داره تغییر میکنه که بالاخره، یا باید بگیم که استاد احکام ثابته.
اگه منظورتون از این که احکام ثابته این است که هیچ حکمی دائر مدار علم طرف نیست، ما قبول نداریم، چون خیلی از احکام دائر مدار علم طرفه. شما علم به نجاست داشته باشید، برای شما نجس، حکم برای شما اب نداره. ببینید اینجا علم اثرش چیه، علم و عدم علم اثرش چیه. اگر شما دقت کنید، میدانی که این شرط قبل اثر نداره و اومدی عقد و خوندی، با اینکه میدونستی اون شرط اثر نداره، اما نیاوردیش تو عقد، یعنی چی؟ یعنی شما به این عقد بدون اون شرط چی شدی؟ بگو. راضی شدی. اما اگر خیال میکردی که شرط قبلم مثل شرط مذکور در عقده، خب اینجا شما به این عقد بدون شرط راضی نیستی، از اولم راضی نشدی. چه اشکال داره بگیم وقتی شما علم نداشتی؟ این اثرش این است که شما به این راضی نیست، نشدی از اول، و این که راضی نشدی پس به باطله، اثر بگذاره تو حکم، چه اشکال داره؟ کم لهم النظیر، که ما علممون و عدم علممون اثر میذاره تو حکم شرعی. شارع مقدس اگر خودش بگه که اشکال نداره. آقای بزرگوار، آقایون در بحث نجاست و پاکی بعضی ها حکم واقعی را دائر مدار علم میدونن، نه حکم ظاهری که شما فرمودید، گرچه حکم ظاهری هم قائل داره، اما بعضی ها میگن شما که نمیدانی اصلا برای شما نجس نیست واقعا. نه اینکه هست اما شما چوب نمیخوری، نه برای شما. خب این اگر قائل داشته باشه کامل ریشه از ریشه هر فرمان شما رو میزنه که داره، قائلم داره.
یکی علم داشته باشه یکی نداشته باشه چی؟
برای اون این حکم هست، برای این نیست، اشکال نداره. فرق نمیکنه. ها بایع و مشتری این دیگه بحث نکرده ایشون. طبیعتاً باید بگیم مثلا برای اون کسی که عرض کنم علم داشته حکم خودش رو داره، برای این کسی که نداشته حکم خودش رو داره، اون وقت حالا چه کار بکنن؟ این معامله رو اون میتونه نده، اینم میتونه بگیره. تو لومه که خوندید اینا رو یادتونه که اون میتونه نده پس نده، اینم میتونه بگیره دیگه. حالا زور هر کدومشون چرمی یا حالا احکام خودش رو داره. خب دوستان بزرگوار، ما یک بیان رو از مرحوم شهید ثانی در مسالک براتون ذکر کردیم. این چیز رو گفتم یادم اومد، یه بزرگی یه جا نماز میخون، که از علمای فقهای قدیم نماز میخون، یه آقایی عرض کنم خدمت شما با این امام جماعت اختلاف داشتن. اون آقای امام جماعت میگه این آقایی که پشت سر من میاد نماز میخونه کافره. حالا بر اساس مثلا یه اعتقادات خاص، فتاوای خاصی داشت، چیزی داشت، میگه این آقا کافره. بعد اومدن به این آقا گفتن آقا این امام جماعت شما رو کافر میدونه، چطور شما پشت سرش نماز میخونی؟ ایشون فرموده بود این آقا منو کافر میدونه، منم ایشونو عادل میدونم، چه اشکال داره؟ ایشون منو کافر میدونه، منم عادل میدونم، پشت سرش نماز میخونم. جمع میشه اینا، اشکالی نداره. ببینید ما عرض کنم هیچ مشکلی ما نداریم با این که عرض کنم یک حکم برای یک نفر باشه برای یک نفر نباشه بر اساس وضعیتی که دارم. ما که بنا نیست بگیم آقا حکم برای همه یکسانه. ممکنه حکم برای جاهل به یک نحو باشه، برای عالم به یک نحو دیگری باشه. اون چه که از علما میخوان حتما از جهال نمیخوان. یعنی اون توقعی که خدای متعال از من و شمای عمامه به سر و طلب داره، از عوام مردم حتما اون توقع رو نداره، اون انتظار رو نداره. لذا بسته به شخص، بسته به علمش، بسته به جهلش، بسته به وضعیتش، اون بابایی که وضع مالیش وضع خوبیست، گرفتار مشکلات اقتصادی طلبگی نیست، ماشینشو داره، خونهشو داره، فکر اجاره سر ما نیست، اون خدا یه توقعی ازش داره. اون بابایی هم که عرض کنم طلبه است اما گرفتار هزار چیزم هست، چه بسا خدای متعال از این آقا اون توقع رو نداشته باشه. یعنی اینا رو باید کنار همدیگه دید. حالا من به مناسبت فرمایششون این نکات رو عرض کردم، شاید به بعضی از دوستان عرض کرده باشم یه وقتی آقا یه طلبه اومد پیش من گو آقا من از دانشگاه اومدم حوزه، رشتم هم رشته حقوق بوده، اونجا هم جزء نخبگان بودم، الان اومدن طلبه پای پنج بود به نظرم، پنج یا شش، گو الان اومدن سراغم میگن بیا قاضی شو. اومده بود مشورت کنه بره یا نره. من معمولا تو اینجور موارد نمیبرمش که بگم برو یا نرو. یه مقداری براش صحبت کردم، نیم ساعتی نشستیم گفتگو کردیم، بعد بهش گفتم دیگه حالا خودت برو تصمیم بگیر. اما اگه تصمیم گرفتی، بعد از این که تصمیم گرفتی بیا پیش من کارت دارم. رفت یه چند روز بعدش گفت من تصمیمم گرفتم. گفتم تصمیم چی شد؟ گفت تصمیم گرفتم نرم. گفتم خب حالا بشین. گفتم اگه میرفتی اونجا حقوقت چقدر بود؟ این قضیه مال شاید بیش از 5-6 سال 7 سال پیشه. گفت حقوقم 5 میلیون بود، میرفتم اونجا 5 میلیون حقوق داشتم. گفتم نگاه کن حالا که موندی اینجا اگر درس نخونی شدی خسرت دنیا. بله 5 میلیون میشه روزی 170 هزار تومن. پول سه روز شهریه یه طلبه است. خب تو اینجا موندی، نه به اون دنیا رسیدی، نه به خدمت به مردم رسیدی، اما درست هم دوستان بزرگوار، تک تک شماها، تک تک شما اگر این درس و بحث رو ول میکردید میرفتید دنبال دست فروشی، کارگری، وضعتون از حالا چه بسا؟ اومدیم دنبال چیز دیگه ای هستیم اینجا. اگر جوونی تو اینجا گذاشتی اما هدر شد، هدرش دادی، نه روز قیامت از من و شما میپرسن که آقا اینا بی‌تعارف، دوستان من مشکلات شماها رو میدونم میفهمم، ما خودمون تو همین فضا داریم زندگی میکنیم، دقت میکنید؟ اما این مشکلات بنا باشه جوانی شما رو به بتالت بگذرانه، اولین کسی که ضرر میکنه خودتی، اولین کسی که ضرر میکنه خودتی. اینو حواسمون باشه، جوانیمون رو گذاشتیم اینجا صبح تا شب گرفتار درس و بحث و قال الصادق و قال الباقر، یه اهدافی رو ترسیم کنیم برای خودمون، دنبال اون اهداف باشیم و سعی کنیم به اون اهداف برسیم، به خدمتمون برسیم. و الا اگر بنای بحث اقتصادی باشه که کسی عاقل اگه باشه تو حوزه نمیاد، اگر کمترین عقلی داشته باشه اینجا نمیاد دنبال مال و منال، اینجا که مال و منال به کسی نمیدن، که اینجا همش گرفتاری های اقتصادیه که همتون باشه دست پنجه نه. لذا اگه دنبال چیز دیگه هستید باید برید جای دیگه، شما طبیعتا دنبال اونا نیستید که اومدید اینجا، حواسمون باشه جوانیمون نره. آخر و دعوانا ان الحمدلله. آقا این مال چهارشنبه بوده.